ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی، هموطنان خوبم. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همه شما عزیزان در هر کجای این مرز پرگوهر که به سر میبرید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شبکه رادیویی سلامت و بخش اصلی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. این همراهی تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. در پخش رادیو سلامت بخش اصلی امروز تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی فرزاد محمدی و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی با افتخار در خدمت شما هستیم. دوستان، فهرست و زمان پخش برنامه ها رو تا جایی که زمان داشته باشم خدمتتون اعلام میکنم. ما 14:05 با اولین برنامه در خدمت شما هستیم با نام با هم حرف بزنیم. ساعت 15 مجله دامپزشکی رو تقدیمتون میکنیم. اخبار سلامت ساعت 16 به سمع شما عزیزان خواهد رسید و 16:05 مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم. و اما دیروز سراسر ایران اسلامی عطر خوش حضور داشت. درود بر شما مردم با بصیرت و روشنبین، حضورتان را در راه پیمایی 22 بهمن ماه و در 44 جشن پیروزی می ستاییم. پاینده باد ایران، پاینده باد ایرانی.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین، مراسم بسیار باش و گویی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلابمون پیروی میکنیم، کشورمون حمایت
قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه بمایی که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرفراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جرم کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جرم کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
درود بر شما مردم شریف ایران. ما از رادیو سلامت در خدمتتون هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها. اولین برنامه تقدیم به شما با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، 23 روز از بهمن ماهتون به خیر و سلامتی. شما برنامه با هم حرف بزنیم رادیو سلامت رو میشنوید. ممنون که با ما همراه شدید تا در مورد موضوع تازه با هم حرف بزنیم. برنامه امروز با هم حرف بزنیم رو هم با یک دنیا عشق و احترام شما تقدیم میکنیم. میدونید که این برنامه از گروه سلامت روانه رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. هوش انواع متفاوتی داره: هوش شناختی یا همون IQ، هوش معنوی و هوش هیجانی که بهش هوش عاطفی یا EQ هم گفته میشه. امروز می‌خوایم در مورد همین موضوع با هم صحبت کنیم، هوش هیجانی. ممنون که همراه ما هستید. همین ابتدای برنامه از شما میخوام با ما در تماس باشید. هم میتونید پیامک بفرستید به سرشماره 30102 و هم که با ما تماس تلفنی برقرار کنید از طریق سرشماره 22-65-28-76. و اما موضوع برنامه امروزمون هوش هیجانی. حالا گفتگو میکنیم در موردش، احتمالاً سوالاتی برای شما هم پیش میاد یا اینکه ممکنه شما در این مورد نظری داشته باشید یا تجربه ای در مورد هوش هیجانی و تأثیرش در زندگیمون. در موردش صحبت میکنیم که هوش هیجانی در زندگی ما و کودکانمون چه نقشی داره و چطور میتونیم اون رو در کودکانمون پرورش بدیم. آیا اصلا پرورش دادنی است یا چیزیست که ما با اون به دنیا میایم؟ و البته حتما در مورد این هم صحبت میکنیم که نقش ما والدین در سواد عاطفی و هوش هیجانی کودکانمون تا چه اندازه است. آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای آموزش، استاد و مدرس دانشگاه از دانشگاه علامه طباطبایی مهمان خوب امروز برنامه ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، به ویژه والدین. خوشحالم با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بسیار خوش آمدید آقای دکتر. شاید بد نباشه به عنوان اولین گام یه تعریف از شما دریافت کنیم از هوش هیجانی.
هوش هیجانی یکی از مؤلفه‌هایی که بسیار در زندگی ما میتونه اثرگذار باشه و حتی پژوهش‌ها داره نشون میده که هوش هیجانی رابطش با موفقیت در زندگی یا همون EQ که شما مطرح کردید، رابطش با موفقیت در زندگی از IQ بیشتر، یعنی افرادی که هوش هیجانی بالایی دارن موفقیت بیشتری رو در زندگی به دست میارن تا افرادی که هوش شناختی بیشتری دارن. اما این چه تعریفی ما میتونیم برای هوش هیجانی داشته باشیم؟ همونجوری که اسمش با خودشه، بعضی ما اصطلاح به جای هیجان از اصطلاح عاطفه استفاده می‌کنیم، مثلا میگیم هوش عاطفی. شناخت توانایی یا ظرفیت فرد برای درک و شناخت احساسات خود و دیگران. یعنی من این توانایی و این ظرفیت رو دارم که هم احساسات خودم رو میفهمم الان خوشحالم، الان ناراحتم، الان عصبانیم. این در ارتباط با خودم. بله. اسمش رو میتونیم بذاریم خودآگاهی عاطفی. و در مقابل دیگرم میفهمم دوستم خوشحاله، دوستم ناراحته. پس شناخت ظرفیت و توانه فرد در درک و شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران، و قشنگترین قسمتش این که بتونم این احساسات رو مدیریت و کنترل کنم. پس توانایی یا ظرفیت شناخت، درک اون احساسات خود و دیگران، و توانایی کنترل و مدیریت کردن این احساسات در موقعیت‌های اجتماعی رو ما بهش میگیم هوش عاطفی.
بسیار از شما متشکرم. آنچه که از تعریف این موضوع هوش هیجانی یا هوش عاطفی از شما دریافت کردیم نشون میده که خیلی مهمه تو زندگی ما.
خانم بهرامی، پژوهش‌ها دارم بهتون میگم نشون میده که رابطه بین موفقیت در زندگی، یعنی افرادی که میخوان در زندگی موفق باشن، اگر هوش هیجانیشون بالاتر باشه موفقیت بیشتری به دست میارن تا افرادی که هوش شناختی بیشتری دارن. خیلی جالبه، شاید این جمله رو شنیده باشید که میگن انسان موجودی اجتماعیه.
بله.
اصلا انسان‌ها در جریان این تعاملات اجتماعی که هم بقای جسمی و جنسی و هم بقای روانی خودشون رو تضمین میکنن، پس برقراری ارتباط با انسانهای دیگه، تعامل با انسانهای دیگه یا اون ارتباطات اجتماعی یک نیاز ضروری برای انسانه. اگر انسانی در طول زندگیش نتونه با افرادی ارتباط برقرار کنه یا افرادی در زندگیش وجود نداشته باشن که اون تعاملات اجتماعی رو شکل بدن، این فرد به میزان زیادی در معرض آسیب‌های زیادی قرار داره. حالا ما کاری به اون بوده بقای نسل رو نداریم، وارد بوده نیازهای روانش میشیم. افرادی که تعاملات اجتماعی بسیار پایینی دارن افسرده میشن، استراب پیدا میکنن و اون اثرات روانی که تو زندگیشون، پرخاشگری رو ما از این افراد میبینیم، بعد رویاوری به مواد، افزایش خودکشی در این افراد وجود داره. این تأثیرات روانی که برای افرادی که سطح پایینی از تعاملات اجتماعی دارن. حالا وارد بود مثبتش بشیم. پژوهش‌ها نشون میده افرادی که هوش هیجانی بالایی دارن تو موفقیت‌های تحصیلیشون درخشش بهتری دارن، یعنی در موقعیت‌های تحصیلی درخشش بهتری دارن. چطوری مثلا؟
مثلا ما انتظار داریم هوش شناختی باشه که
دقیقاً احسن آفرین. مثلا ما میگیم خب فردی که مثلا هوش منطق ریاضی بالایی داشته باشه، مهارت‌های کلامی بالایی داشته باشه، خب در مدرسه موفق‌تر میشه. آره، اونو ما نمیتونیم انکارش بشیم. آره، اینا موفقیت‌های تحصیلی رو رقم می‌زنن، ولی موفقیت‌های زندگی رو رقم
نمی‌زنن.
چه بسا ما افرادی داریم که در زمینه تحصیل خیلی موفقن، ولی چون از نظر اجتماعی مهارت‌های لازم رو به دست نیاوردن، متأسفانه در زندگی خودشون موفقیت لازم، اندازه موفقیت تحصیلی براشون ایجاد نشده و کیفیت زندگی پایین تری داشتن. من بخاطر پژوهش نشون میده که افرادی که هوش هیجانی، حالا ما زیر سطحشو ببریم بالاتر، هوش اجتماعی بالاتری دارن، در زندگی تحصیلشون موفق‌ترن. چرا؟ چون در کلاس میتونه با بچهای دیگه ارتباط برقرار کنه، همکاری کنه، نیازها رو خوب شناسایی کنه. به قول خودشون اون میزان همکاریش باعث ارتباط بهتری با معلم میشه، در نتیجه محیط براش مطلوبیت لازم رو داره. در سطح شغلی افرادی که همین خودتون الان در زمینه شغلیتون اگر مهارت اجتماعی بالاتری داشته باشید، تو محیط کاریتون، ارتباطتون، اثرگذاریتون، جایگاهتون ارتقا پیدا نمی‌کنه. بس افرادی که هوش اجتماعی بالایی از نظر شغلی موفقیت های بیشتری رو میتونن برای خودشون رقم بزنن. از نظر روانی هم که باز گفتیم دیگه، افرادی که مهارت اجتماعی بالایی دارن چون میتونن با دیگران ارتباط برقرار کنن و افرادی رو در زندگیشون داشته باشن، در نتیجه از نظر سلامت روان سلامت بالاتری دارن، کیفیت زندگی بهتری رو تجربه کنن. میزان پرخاشگری، میزان خودکشی، میزان گرایش به اعتیاد، میزان استراب، میزان افسردگی در این افراد به میزان زیادی
پایین میاد. خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی، دکترای آموزش و استاد و مدرس دانشگاه، مهمان خوب برنامه امروز ما هستند. در مورد هوش عاطفی یا هوش هیجانی، همون ایکیو، امروز با هم صحبت میکنیم. شما هم دست به کار بشید. 30102 سامانه پیامک ماست که اینجا در مقابل منم هست و همین الانم به روز رسانیش میکنم، و شماره تلفن 22-65-28-76 به ما بگید که احساس میکنید با همه تعریفی که آقای دکتر عبدالملکی عزیز تا اینجا داشتن، میزان هوش هیجانی عاطفی شما چقدره؟
با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت. امروز در مورد هوش هیجانی یا همون هوش عاطفی با هم صحبت میکنیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید مثل همیشه 22 65 28 76. تا اینجا تعریف هوش هیجانی رو از جناب آقای دکتر صابر عبدالملکی عزیز مهمان خوب برنامه امروزمون شنیدیم و یه نکته‌ای که بین صحبت‌های آقای دکتر تا اینجا مطرح شد، آقای دکتر اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح میکنید، به نظر میرسه ما در هر کدوم از مقاطع زندگیمون هوش هیجانی یا عاطفی جایگاه خاصی داره، مقطع کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و حتی کهنسالی. من بین صحبت‌های شما داشتم به این موضوع فکر میکردم که اون هوش عاطفی که داره در زمان سالخوردگی سرمایه اجتماعی که ما تا اون موقع جمع کردیم رو اطراف ما نگه می‌داره و باعث میشه ما زندگی سالمندی بهتری رو تجربه بکنیم. اما خب کماکان مثل همیشه تمرکزمون از دوران کودکی شروع میشه. ما تو دوران کودکی هم این هوش هیجانی رو احساس میکنیم، میبینیمش. من به عنوان پدر یا مادر میتونم متوجه بشم بچه‌م در چه شرایطی است؟
ببینید، سوال بسیار خوبیه و از ابعاد مختلف قابل بررسیه. میتونیم یه بعدش اسمشو بذاریم اهمیت دوران کودکی در پرورش این مهارت. یه بعد دیگه‌شو میتونیم بگیم نقشی که ما میتونیم در پرورش این مهارت داشته باشیم. ببینید، بین مراحل مختلف زندگی انسان دوران کودکی نقش بسیار مهمی در یادگیری مهارت‌های مختلف داره.
بله.
به خاطر ظرفیتی که در مغز انسان برای ایجاد اون ارتباطات بین سلولی وجود داره، چون مغز انسان در حال رشد، در حال شکل‌گیری و زمینه بسیار زیادی برای ایجاد این زمینه‌های توانمندی در کودکان وجود داره. به همین خاطر اگر کودک در دوران کودکی در محیط غنی از مسائل اجتماعی و عاطفی قرار بگیره، ما میتونیم بگیم این دوره یک سرمایه عمیقی میشه برای اینکه در سطوح بالاتر زندگی در دوره‌های بعدی رشد زندگی کیفیت لازم تری داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا ما اگر بخوایم در مورد نحوی ارتباط والد با کودک صحبت کنیم، اگر کودک با والد یک ارتباط بسیار عاطفی و خوبی برقرار کنه و به نیازهاش پاسخ بده و کودک احساس امنیت کنه، یعنی از نظر روانی سبک دلبستگی ایمن رو براش فراهم کنه، همین کودک در سطوح بالاتر پژوهش‌ها داره نشون میده، چون در محیطی زندگی کرده که نیازها و عواطفش شناسایی شده و بهش پاسخ داده شده، این فرد سلامت روان بهتری خواهد داشت و به همون میزان مهارت‌های هوش هیجانی بالاتری در ارتباط با دیگران داره. پس ما میتونیم بگیم عوامل زیادی میتونه در دوران کودکی روی این تفکر ما اثر بذاره که ما بتونیم این سرمایه رو در کودکمون ایجاد کنیم که در سطوح بالاتر زندگیش بتونه از این سرمایه هوش هیجانی چیه استفاده کنه. یکی شد محیط زندگی امن، محیطی که توش به نیازهای ما خوب پاسخ داده میشه. نیازهایی مثل چی؟ مثل دوست داشتن، مثل علاقه، مثل بازی کردن، مثل امنیت، مثل در آغوش گرفتن، مثل وقت گذاشتن، مثل همکاری کردن، مثل شنیده شدن. اگر ما به این نیازها پاسخ بدیم و کودک این نیازهاش پاسخ داشته باشه، این خودش میتونه سرمایه خوبی باشه. در کنارش والدین برای اینکه بتونن این سرمایه رو بیشتر در کودک شنجد کنن، میتونن از روش‌های خیلی خوبی هم استفاده کنن. مثلا ما میتونیم از روش‌های آموزشی که در این زمینه وجود داره استفاده. مثل بازی که از روشایی که برای دوران کودکی بسیار شیرین است، ما میگیم جدای از زندگی کودک نیست و میتونن با این زمینه ها اون فرصت لازم رو برای چیکار کنن ایجاد کنن. ولی خانم بهرامی، حالا نتیجه برعکس هم وجود داره. اگر ما در دوران کودکی اون ارتباط عمیق یا اون ناامن رو برای کودک ایجاد کنیم، متاسفانه اثر بعدی روی کودک میذاره در دوران در سطوح بعدی رشد. مثلا کودکی که سبک دلبستگی یا اون ارتباط پیوندی که با مادر داره نایمن باشه، متاسفانه اعتماد خوب به آدم ها نمی کنه و این رو روابط اجتماعیش چیه؟ اثر میذاره. به همین خاطر باعث میشه اگه رابطه ای رو هم شک بده به خاطر عدم ارتباطش این رابطه دوام زیادی نمیاره و دچار افسردگی میشه، دچار استراب میشه، به حالا بیماری های روانی دیگه که میتونه براش ایجاد بشه. پس دوران کودکی بسیار مهمه، ولی این مهم بودن و ما باید با ایجاد یک محیط غنی، یک محیطی که پر از پذیرش و عاطفه باشه، پر از توجه به نیازهای من باشه و در کنارش بازی‌هایی که میتونه این سطح رو چیکار کنه، افزایش بده. آره، ما با این محیط میتونیم دوران کودکی که اینقدر اهمیت داره رو غنی‌تر کنیم که بتونیم یک فرد سالم‌تری رو از نظر روانی، از نظر اجتماعی به جامعه چیکار کنیم، برای جامعه و زندگیش آماده کنیم. و جالبه، شما تصور کن مثلا فرزند شما در کودکی این زمینه رو براش فراهم کردید، این میاد تو زندگی با همسرش بهترین و زیباترین موقعیت ها رو برای زندگی همسرش خلق کن. الان یکی از مشکلاتی که ما تو زندگی اجتماعی داریم که همسرم نمیفهمه که خوشحالم که ناراحتم، اصلا نمیفهمه چه الان مثلا من ناراحتم چته، چی شده. خب شما باید بر مبنای حالت های رفتاری و بدنی من تشخیص بدی من الان حالم بده یا حالم خوشحاله و متناسب با اون با من چیکار کنی، ارتباط بگیری. یا مثلا مثال دارم، وقتی حالش بده و میفهمه حالش بده، باز متاسفانه بلد نیست باش همدلی کنه، اشکال نداره دیگه، خدا رو حالا درستش میکنم، برات یه دونه میخرم. اصلا این جمله‌ایه که ما نمیتونیم در شرایطی که فردی یه چیزی رو از دست داده، یه چیزی حالا مثلا آسیب دیده بهش بگیم. ما باید یاد بگیریم در این موقعیت‌ها از جملاتی که نشان دهنده همدلی عمیق‌تر باشه استفاده کنیم. مثال براتونم، وقتی یکی از وسایل زندگیش میشکنه، حالا همسر شما، به جای اینکه بهش بگیم مثلا خب یکی دیگه برات میخرم، این بشکن همدردی کردن، یعنی من از زاویه دل خودم میبینم، خب میگم یه چیز دیگه، حالا شکسته که شکسته دیگه. در صورتی که اگه ما مهارت عاطفی هیجانی بالاتر داشتیم، میایم به جای این جمله از این جمله استفاده کنیم، مثلا برمیگردیم بهش میگیم خیلی سخته آدم چیزی رو که دوست داره از دست بده، من حالتو درک میکنم، حق داری ناراحت باشی، چون یکی از با ارزش ترین چیزهایی که باش خاطرات زیادی رو داشتی شکسته و دیگه وجود نداره. این فرد وقتی این جمله رو از ما میشنوه لذت میبره، میگه طرف مقابل چقدر منو خوب درک میکنه، چقدر منو خوب میفهم. حالا در ادامه ما میتونیم بریم سراغ راهکار، ولی متاسفانه چون اینها رو به ما یاد ندادن یا بلد نیستیم، میاد رو کیفیت زندگیمون اثر میذاره. بعدا میبینی زوجها اصلا چی میشن، جدا میشن. یا مثلا تو محیط اداری متاسفانه من چون احساسات خودمو میشناسم یا نه، بر ادر رفتاری خودم آگاه نیستم، منشأ فکری اون رفتارم، اون احساسی که منشأ فکری اون رفتارمه، ولی بر دیگران آگاهم، اونایی که مثلا استرس اجتماعی دارن اینجوریه. اینم باز باعث میشه متاسفانه دیگران رو کنترل کنم، در تعاملاتم اثرات منفی بذارم. میخوام اینو بهتون بگم، بس اون سرمایه گذاری در دوران کودکی اینجا خودشو نشون میده، اینجایی که زندگیم با کیفیت تره، از بودن کنار همسرم لذت میبرم، از اینکه وارد محیط کار میشم آدما منو دوست دارن، از اینکه من حتی از نظر اجتماعی هم باز بهتون میگم این افراد آسیب کمتری هم به جامعه میرسونن.
بسیار از شما متشکرم.
باز نکات بسیار زیادی که میشه حتما ساعت‌ها در موردش صحبت کرد.
میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. بین صحبت‌هایی که شما داشت ارائه می‌فرمودید، من داشتم از جانب یک مادر گوش می‌کردم و گفتم که خب من باید چیکار کنم؟ اونجایی که میخوام با اولین عکس‌العمل‌هام، اولین پاسخ به نوزادی که تازه به دنیا اومده، به یک دنیایی که من میتونم تعریف کنم امنه یا ناامنه، چطور باید برخورد بکنم فکر میکردم که حتما در موردش صحبت میکنیم. از شما شنونده های عزیز هم میخوام با ما در تماس باشید، به ما از تجربه خودتون در مورد موضوع هوش عاطفی بگید. فکر میکنید ما چقدر دارای هوش عاطفی هستیم؟ چه نسبتی رو دارا هستیم؟ اگر کمبودی احساس میکنید، چه آسیب‌هایی در زندگی به شما زده یا اینکه شما دارید برای فرزندانتون و افزایش هوش عاطفی چه کاری انجام میدید؟ 22-65-28-76 در اختیار شماست. در این بخش از برنامه قرار درس روز رو به شما تقدیم کنیم با همین موضوع، هوش عاطفی و بلوغ عاطفی.
درس روز.
یا یکی از جنبه‌های معماگونه معماری ذهن ما اینه که رشد عاطفی و هیجانی ما الزاماً و به طور خودکار همپای رشد جسمی جلو نمیره. ممکنه ظاهرمون 55 ساله باشه ولی تکانه ها و شیوه ارتباطمون 4.5 سال مونده باشه. و همینطور هم میتونیم از نظر جسمی تازه در آستانه بزرگسالی باشیم و همزمان در درون یک پیر فرزانه. برای ارزیابی رشد عاطفی هیجانی میتونیم از یک سوال ظاهراً ساده استفاده کنیم که خیلی سریع به هدف میزنه و سن هیجانی ما رو میگه. سوال اینه: وقتی کسی که از نظر عاطفی بهش وابسته هستیم ناامیدمون میکنه یا در بلا تکلیفی قرارمون میده، مشخصاً چطور واکنش نشون میدیم؟ سه جور رفتار نابالغ داریم و میتونیم به خودمون در هر مورد از 1 تا 10 نمره بدیم. حالت اول، ممکنه قهر کنیم. یعنی هم خیلی ناراحت میشیم و هم به کسی که ناراحتمون کرده نمیگیم که مشکل چیه. خدا خدا میکنیم که اون فرد به طور جادویی متوجه بشه چی کار کرده و جبران کنه. حالت دوم، ممکنه عصبانی بشیم. در این نوع واکنش آدم از فردی که ناامیدش کرده به شدت و به طور نامتناسبی خشمگین میشه. ممکنه خشم ما قدرتمند جلوه کنه، اما کسی که واقعا خودشو قوی حس میکنه نیازی به این فوران خشم عجیب و غریب نداره. سوم، شاید سرد بشیم. خیلی دل و جرأت میخواد که به کسی اعتراف کنیم که اون کس برامون مهمه. خیلی راحت تره که دیوار لجاجت و بیتفاوتی رو بالا ببریم. این سپاسخ 3 علامت بلوغ عاطفی و هیجانی رو نشون ما میدن. اول، ظرفیت و توان توضیح دادن. یعنی برای کسی که ناراحتمون کرده شرح بدیم که چرا ناراحتیم. گفتنش راحته ولی انجامش واقعا هنر میخواد. اینکه ایمان داشته باشیم، کلمه پیدا میکنیم برای اینکه بگیم ما رقت انگیز نیستیم که داریم رنج میبریم و اینکه با کمی خوش اقبالی بالاخره یه راهی پیدا میکنیم که حرفمونو بفهمن، چون حتی الان و در این عصبانیت هنوز یادمونه که این آدم دشمن ما نیست. دوم، این توانایی که آروم بمونیم. آدم بالغ میدونه ابراز وجود از موضع قدرت همیشه یه انتخابیه که بعدنم براش محفوظ میمونه. این دانش بهش اعتماد به نفس میده که فوری داد و بیداد نکنه. به آدمای فرصت میده و بدترین حالت رو در نظر نمیگیره و با شدتی غیر منطقی تلافی نمیکنه. آدم بالغ انقدر خودشو دوست داره که مرتب حس نمیکنه همه میخوان تحقیرش کنن و حالشو بگیرن. سوم، توانایی آسیب پذیر بودن. آدمای بالغ میدونن و با این دانش راحتن که نزدیک شدن به هر کسی آدمو در معرض خطر زخم خوردن قرار میده. اونقدر قدرت درونی حس میکنن که یه رابطه قابل قبول رو با وجود ضعفای خودشون جذب کنن و به وجود بیارن. این 3 خصلت به نوبه خودشون به فضائل 3 گانه بلوغ عاطفی منتهی میشن: ارتباط مؤثر، اعتماد، قبول آسیب پذیری. این 3 فضیلت یا در طی یک کودکی گرم و صمیمی به ما هدیه شده یا خودمون باید با زحمت تو بزرگسالی یاد بگیریم. شبیه اینه که یه نفر تو بچگی یه زبون خارجی یاد گرفته یا با ماها تلاش تو بزرگسالی مجبور شده یاد بگیره. این مقایسه عظمت چالش پیش روی ما را نشون میده و اینکه احتمالاً ندانستن فعلی ما خجالت نداره. دست کم نیمی از ما در سرزمین سواد عاطفی پرورش پیدا نکردیم. شاید هرگز ندیدیم یه بزرگسال دور و برمون با لهجه سلیس به زبون بلوغ عاطفی تکلم کنه. در نتیجه با وجود سن و قدمون باید برگردیم مدرسه و با صبر و اعتقاد زیاد 5 تا 10 هزار ساعت وقت بذاریم و دستور زبان زیبا و پیچیده بلوغ عاطفی رو یاد بگیریم.